فیض و آرامش خداوند بر شما. خداوند تکیه‌گاه من است. او مرا رهانیده زیرا که به من رغبت داشت. آمین. در قسمت قبل نویسنده در مورد پتروس و روحیه‌ای تازه که پیدا کرده بود و شهادت او در روز پنتیکاست صحبت کرد. در ادامه علت کاری که او کرده بود دیگر نه پتروس بلکه عیسی بود. پتروس این حقیقت را نه در کلاس درس آموخته بود و نه حتی با شنیدن از زبان عیسی مسیح که گفته بود جدا از من هیچ نمی توانید کرد. کتاب یوحنا باب 15 آیه 5. بلکه آن هنگام که حقیقت از طریق اشک‌های تلخ انکارش در آن بامداد خروسخان طلوع کرده بود و او فهمید که به پایان منیت و خودمحوری رسیده است. فصل دوم. خدا در یک جعبه. صندوقچه عهد. به عنوان فردی مسیحی سالها این ذهنیت را داشتم که خدا جایی در آن بالاها و من این پایین هستم. البته من در طرف خدا قرار داشتم، چرا که او گناهان من را بخشیده بود و قرار بود مرا به آسمان ببرد. به باشگاه طرفداران او پیوسته بودم و حال او تنها کسی بود که برایش زندگی می کردم. اما نمی دانستم که نمی توانم مطابق زندگی مسیحی زیست کنم. بر این باور بودم که باید نهایت سعی و تلاش خود را بکنم. اما تنها نتیجه آن احساس ندامت و افسوس به خاطر کوتاهی ها و گناهان آشکار و بی پایانم بود. ولی همانطور که این حقیقت را در مورد پتروس دیدیم، این احساس درماندگی منجر به کشف حیرت انگیزی شد. تنها چیزی که توانایی زیستن مطابق زندگی مسیحی را به من می بخشد، حضور خود خدا در من است. این وضعیت ما را در حالتی خونسا قرار نمی دهد که تبدیل به عروسکایی در دستان خداوند شویم، بلکه به این معنی است که تنها در سایه انرژی و قدرت خداست که می توانیم زندگی کنیم و زنده بمانیم. نیت و استراتژی خدا در دنیا همواره این بوده است. حضور واقعی او در قوم خود و عمل وی در میان امت برگزیده‌اش سرچشمه تمام اعمالی بوده که ارزش‌های پایدار را تحقق بخشیده است. این موضوع هم در دوران عهد قدیم و هم در عصر مسیحیت مصداق دارد. آنچه ما برای خدا انجام می‌دهیم هرگز معیار نیست، بلکه آنچه خدا برای ما انجام می‌دهد. همانطور که خواهیم دید این مسئله موجب انفعال ما نمی‌شود، بلکه منجر به زیستن تحت اقتدار و نیروی می گردد که از آن ما نیست. این واقعیت موجب طرح این سوال اساسی می شود که چگونه می دانید خدا با شماست؟ منظور من مفهوم کلی حضور خدا نیست که خدا همواره و همه جا هست و از این رو همواره و همه جا با شماست. به این معنی ما هیچگاه خارج از دایره حضور او نیستیم. از روح تو کجا بروم و از حضور تو کجا بگریزم؟ اگر به آسمان صعود کنم تو آنجا هستی. اگر در حاویه بستر بگسترانم اینک تو آنجا هستی. اگر بالهای سحر را بگیرم و در اقصای دریا ساکن شوم، در آنجا نیز دست تو مرا رهبری خواهد نمود و دست راست تو مرا خواهد گرفت. کتاب مزامیر باب 139 آیات 7 تا 10. از این نظر هرگز نمی توانیم خارج از محدوده حضور خدا باشیم. من از حضور خدا با ما نه به این مفهوم کلی، بلکه از فعالیت او به جهت ما صحبت می کنم. خدا به موسی قول داد: روی من خواهد آمد و تو را آرامی خواهم بخشید. کتاب خروج باب 33 آیه 14. چیزی که قوم اسرائیل را از سایر اقوام روی زمین متمایز می کرد همین بود. این حضور بیانگر خدا در عمل است که به جهت آنان کار می کند. اوقاتی نیز پیش آمده که خدا قوم را تهدید می نمود که آنان را از حضور خود منقطع خواهد ساخت. بر اساس کتاب لاویان باب 22 آیه 3، کتاب دوم پادشاهان باب 23 آیه 27 و کتاب ارمیا باب 7 آیه 15-23-39. این بدان معنی نبود که آنان به جایی که خدا نباشد تبعید خواهند شد، بلکه از آن لحظه به بعد به خود واگذار می شوند و از قدرت، حکمت، هدایت و اقتدار خدا محروم می گردند. در دوره ای از تاریخ بنی اسرائیل در عهد عتیق، حضور ملموس خدا در میان قومش به صورت جعبه چوبی پوشیده از طلا بود که صندوقچه عهد نامیده می شد. خدا به موسی دستور داد و او را راهنمایی کرد تا صندوقچه را بسازد که مهمترین شیء داخل خیمه اجتماع بود و در مقدس‌ترین جای آن قرار داشت. خدا در پایان دستورالعمل ساختن صندوقچه به موسی فرمود: در آنجا با تو ملاقات خواهم کرد. کتاب خروج باب 25 آیه 22. اگر می‌خواستید با خدا ملاقات کنید یا خدا می‌خواست شما را ملاقات کند، این ملاقات می‌بایست در محل آن صندوقچه صورت گیرد. صندوقچه در مقدس‌ترین مکان و تحت شدیدترین قوانین نگهداری می‌شد. به هر حال هر از چند گاهی این صندوقچه از خیمه اجتماع بیرون آورده می‌شد و به هر جایی که منتقل می‌گردید وقایع عجیبی در آنجا روی می‌داد. وقتی قوم اسرائیل از رود اردن گذشتند تا وارد کنعان شوند، خدا دستورات صریحی در رابطه با صندوقچه عهد به یوشع داد. کاهنانی که مأمور حمل صندوقچه بودند، میبایست پیشاپیش بروند و ما بقیه قوم از جای خود روانه شده به فاصله‌ای که نمیبایست کمتر از 1000 متر باشد، به دنبال آن حرکت کنند. کتاب یوشع بابهای 3 و 4. وقتی به کناره رود اردن رسیدن، به کاهنان حامل صندوقچه گفته شد که بروند و در آب بایستند و در آن مکان جریان آب متوقف گردید و رود شکافته شد تا راهی برای عبور قوم از اردن باز شود. در تمام این مدت کاهنان حامل صندوقچه همچنان در وسط رود اردن ایستاده بودند، اما با عبور آخرین نفر از رود، آنها نیز از آب بیرون آمدند و آب اردن دوباره جریان معمول خود را از سر گرفت. این واقعی معجزه آسا بود. هر چند وقت یک بار توضیحات مختلفی برای شکافته شدن دریای سخر در 40 سال قبل هنگام خروج بنی اسرائیل از مصر به قوم داده می شد. اما در اینجا مخصوصاً گفته می شود که رود اردن در آن زمان سیلاب بود. صندوقچه عهد نقش بسیار مهمی در این واقعه داشت، اما خود صندوقچه موجب بروز این معجزه نبود. یوشع به بنی اسرائیل اعلام کرده بود: خود را تقدیس نمایید، زیرا فردا خداوند در میان شما کارهای عجیب خواهد کرد. و سپس گفته بود: به این خواهید دانست که خدای زنده در میان شماست. آن معجزه عظیم کار خدا بود و صندوقچه نماد حضور او در میان آنان و نشانه قدرت وی برای ایشان بود. اما همه چیز از جانب خدا و به قدرت او انجام شد. پس از عبور از رود اردن، اولین مانع بزرگ بر سر راه رسیدن به کنعان اریها بود. در باب 6 کتاب یوشع در مورد اریها آمده است. اریها به سبب بنی اسرائیل سخت بسته شد، به طوری که کسی به آن رفت آمد نمی کرد. خدا بار دیگر رهنمودهای روشنی به قوم داد که صندوقچه عهد در آن نقشه برجسته ای داشت. بنی اسرائیل می بایست به مدت 6 روز و هر روز 1 بار شهر اریها را دور بزنند و در روز 7 7 بار دور شهر بگردند. در پیشاپیش حرکت دست جمعی قوم 7 کاهن بودند که 7 شیپور در دست داشتند و بلافاصله بعد از آنان صندوقچه عهد حمل میشد. به قوم گفته شده بود که در 7 روز و در پایان 7 مرتبه از دور زدن شهر شروع به فریاد زدن کنند و چون فریاد زدند دیوارهای شهر فرو ریخت و آنان به شهر هجوم آورده آن را تسخیر کردند. حمل صندوقچه بخش مهمی از این وقایع را تشکیل می داد. اما صندوقچه عهد نوعی جعبه جادویی نبود که دیوارهای شهر را فرو ریزد. ملک خدا دیوارها را فرو ریخت. او قبل از اینکه بنی اسرائیل شروع به دور زدن شهر بکنن به یوشع گفته بود: ببین، اریها و ملکش و مردان جنگی را به دست تو تسلیم کردم. یوشع نیز در هفتمین روز اعلام کرده بود: صدا زنید، زیرا خداوند شهر را به شما داده است. صندوقچه عهد نماد حضور خدا و قدرت او در میان قوم بود، ولی تنها خدا بود که این معجزه را به ظهور رسانید. تنها خدا. قوم اسرائیل با رسیدن به سرزمین کنعان و پس از چشیدن مزه اولین پیروزی ها بر دشمن، در کوه ایبال جمع شدند تا عهدی را که خدا با موسی بسته بود تجدید کنند. بر اساس کتاب یوشع باب 8، تمامی قوم، ام از غریبان و شهروندان، مشایخ، رؤسا، داوران، زنان، مردان و کودکان، همگی در دو طرف صندوقچه عهد جمع شدند. یوشع بار دیگر شریعتی را که خدا در کوه سینا به موسی امر فرموده بود بر سنگ حک نمود و سپس با صدای بلند تمامی فرامین و احکام، برکت‌ها و لعنت‌هایی را که خدا به موسی داده بود برای قوم خواند. کتاب یوشع به جزئیات واکنش قوم اشاره چندانی نمی‌کند. هرچند تصور من این است که بسیار شبیه واقعی بوده که بعدها یوشع در شکیم عهد را تجدید نمود. کتاب یوشع باب 24. در گرد همایی شکیم، یوشع قوم را مخاطب ساخته به آنان گفت: پس امروز برای خود اختیار کنید چه کسی را عبادت خواهید نمود، و اما من و خاندان من یهوه را عبادت خواهیم نمود. آنگاه قوم در جواب گفتند: ما نیز یهوه را عبادت خواهیم کرد، زیرا که یهوه او خدای ماست. آنان در حالی که در اطراف صندوقچه عهد ایستاده بودند تا پیمان خود را تازه کنند، نه با صندوقچه بلکه با خدا عهد بستند. در واقع صندوقچه چیزی بیش از نشانی خدا نبود. این صندوقچه به طرز عجیبی نماد تمامی وجود خدا و تمام کارهایی بود که او قصد داشت برای قومش انجام دهد. رفتار آنها با صندوقچه میبایست طوری باشد که گویی خود خداست. اگر قرار بود خدا را ملاقات کنند، تنها به واسطه صندوقچه عهد میسر میشد. به همین دلیل بود که خدا به آنان دستور داد تا آن را با خود به رود اردن ببرند یا آن را به دور دیوارهای شهر اریها بگردانند. این صندوقچه به صورتی ملموس و مادی بیانگر حضور خدا بود و این موضوع آن را از دو جهت خطرناک می ساخت، چرا که عده‌ای آن را نشانی ارزش و قدرتمندی خود می دانستند. سالها بعد هنگام جنگ با فلسطینیان، بنی اسرائیل صندوقچه عهد را به لشکرگاه آوردند. چون تابوت عهد خداوند به لشکرگاه داخل شد، جمیع اسرائیل صدای بلند زدن به حدی که زمین متزلزل شد و چون فلسطینیان آواز صدا را شنیدند گفتند: این آواز صدای بلند در اردوی عبرانیان چیست؟ پس چون فهمیدند که تابوت عهد خداوند به لشکرگاه آمده است، فلسطینیان ترسیده گفتند: خدا به اردو آمده است، وای بر ما، زیرا که قبل از این چنین چیزی واقع نشده است. وای بر ما، کیست که ما را از دست این خدایان زورآور رهایی دهد؟ همین خدایانند که مصریان را در بیابان به همه بلایا مبتلا ساختند. ای فلسطینیان، خیشتن را تقویت داده شجاع باشید، مبادا عبرانیان را بندگی کنید، چنان که ایشان شما را بندگی نمودند. پس شجاع شوید و جنگ کنید. کتاب اول سموئیل باب 4 آیات 5-9. خب عزیزان، اینک به حضور خدای پدر می رویم و دعا می کنیم. ای یهوه، شکر و ستایش مخصوص توست، زیرا که تمام امید و قوت ما از سوی توست. تو نگاهدار ما هستی در روز سختی و مشوق ما برای لحظه های سخت. حمد و جلال بر تو باد. در نام عیسی آمین. به خدای بزرگ می سپارمتون. خدا نگهدار.